چی؟ تست؟
آخرین تست خوب بود؟
آره الان صدای من واضحه؟
بله آخرین سوال که جلسه قبل کردم این بود که اگر شما وارد تئاتر میشدید چی کاره بوده میشده شما بودید
یه سواله؟ نه سپه بود
سپه بود که خب حالا شما توی این جلسه دوم من خدمت شما هستیم چون مجموعه فعالیت‌های آموزشیتون، فرهنگیتون مدیریتیتون و در ادامهش تعریفی و ترجمهتون رو شروع شرف دادن به ترتیب تاریخ
کنید سعی میکنم به ترتیب تاریخی باشه ولی ممکنه که نیاز باشه که یکم برگردم به پیشینه موضوع من قبلنم عرض کردم که بر اساس شرایطی که پیش اومده بود، روحیه‌ای که داشتم و به هر حال اینکه اراده کرده بودم روی پای خودم بیستم از همون دوره 17-18 سالگی شروع کرده بودم به زمین چینی که من در چه محدوده‌ای میتونم کار بکنم که به هر حال درآمدی داشته باشم اولین شغلی که توی این زمین داشتم معلمی یک دبستان ملی بود که این دبستان ملی یک کودکستان هم داشت بعد
چه سالی؟
سال 1948 یعنی اواخر 47 منتهی به 48 این خانم مدیری که بود که از همکاران پدر من بودند از مقطع کودکستان تا ششم دبستان رو داشتن و میخواستن با حداقل نیرو مدرسه رو اداره کنن بنابراین من هم معلم مهد کودک بودم هم معلم مثلا کلاس ششم دبستان و یه حقوقی نه چندان قابل توجه می گرفتم بنابراین اولین منبع درآمدم معلمی شد شوهرمی داشتم که ایشون زین و پوز بودن تو سطح کردستان و خیلی علاقه من بودن که به هر حال نمایندگی روزنامه اطلاعات رو بگیرم بعد از یک کش و قوسی در واقع ایشون نمایندگی روزنامه اطلاعات رو گرفته بودم با اینکه فاصله سنی خیلی زیادی با من داشتن به من گفتن من به اعتبار تو دارم این کار میکنم معتقدم که تو میتونی بیای منو کمک کنی ایشون نمایندگی روزنامه اطلاعات رو در سنندج گرفتن و من در این حال که صبح تو مدرسه درس میدادم بعد از ظهرها توی این روزنامه اطلاعات بودم بعد دیگه اون مدرسه رو ول کردم در روزنامه اطلاعات به عنوان خبرنگار روزنامه اطلاعات بخش حوادث من مشغول به کار شدم و حالا خود این داستان مفصلی داره که اصلا چطوری در من تو اونجا یک شایستگی از خودم نشون دادم که سه بار در واقع اخباری که از کردستان من فرستاده بودن تیتر اول روزنامه اطلاعات شده بود و به هر حال پاداشی هم برای من فرستاده بودن هر سه بار یک تلاشی هم می‌کردم که خارج از در واقع اون حیطه خبرنگاری به هر حال محسوب بشه از جمله گزارشایی که می نوشتم بیشتر حالت یک سبک عاطفی در خبری بود مثلا از یک خانواده قاچاقچی یک نفر رو به قتل رسونده بودن و خانواده این حاضر نبودن که عکسش رو بدن بدن اینکه اینا یه باند بودن یک خدمتکاری توی همین دفتر بود که خیلی آدم عجیب غریبی بود. یعنی توامن در حد شارلاتان میتونم بهتون بگم. بعدها حتی شد متخصص هیپنوتیزم و اینها. و من به این گفتم که من اگر عکس این رو گیر بیارم، این بازم یه تیتر اول روزنامه خواهد شد. گفتش که خب کار نداره، من این کارو میکنم. مثلا شاید دو سه ساعت بعد با یه قاب عکس اومد و گفتش که اینم عکس این جوانی که به قتل رسیده. گفتم چطوری تونستی این کارو بکنی؟ گفتش که من رفتم خودم و قاطی جمعیتی که به سر صورتشو میزدن و شیبم میکردن، رفتم جلو نقاب عکسو گرفتم، بوسیدم، زاری کردم، خودم رو زمین زدم، اینا یهو در رفتم. خب به هر حال شاید این شرافتمندانه نبود این کار ما، ولی عکسو فرستادیم روزنامه اطلاعات و برای شاید اولین بار خبرهای کردستان تجدید چاپ شد. چون این عکس با شرحی که نوشته شده بود از واقعه و اینها برای مردم خیلی عجیب بود. خود اون خانواده هم اصلا مات و متحیر بودن که این عکس اصلا چطوری به دست ما رسیده. و یک سفر دیگه هم کردم، سفر درس آموزی بود برای من. اصلا شاید بگم که زندگی سیاسی من رو اصلا تغییر داد. همین شوهر عمه من مرحوم مظفرخان اقبالپور بود. یه بار من گفتش که بلند شیم بریم بایوه نزدیک مریوان، مرز ایران و عراق، یه گزارش تهیه کنیم از این معاودین ایرانی که برمیگرده. من اصلا راننده رو نمیدونستم که کی، آدم متشخصی، یک لند روبری بود، اونا جلو نشستم، من عقب نشستم، رفیق بودم با هم دیگه. اون موقع این شوهر عمه من قمارباز قهار و شکارچی بسیار ماهری بود، بنابراین تمام مدیران کل و سرلشکرها و همینه با این رفیق بودن. و من تازه وقتی که رفتیم توی دل موضوع متوجه شدم که اون راننده معاون ساواکه و به همه جای کردستان وارد بود. و بعد ما رفتیم دیدیم که پشت جبهه نیروهای ملا مصطفی بارزانی رفتیم. من این کسایی که رزمنده های بارزانی بودن که می دیدم قد بلند اینا، از خودم خجالت کشیده بودم که من کردم، به اینا میگن کرد و اینا، همه قد 1.90، اصلا یه چیز عجیب غریبی بود. و در حال تعصب خورده هم بودم حقیقتش، اصلا اصل موضوع یادم رفته بود. رفتم توی این مجموعه اینه که داشتن رفت و آمد میکردم، دیدم که دارن فارسی صحبت میکنن. بعد من اومدم به این مظفرخان گفتم که اینا کرد نیستن ها، و فارسی داشتن صحبت میکردن. یهو دیدم این آقایی که خیلی به نظر مهربان میومد و خیلی آدم متشخص نه، برگشت من گفت که این حرفو هیچ جا نمیزنی. همین راننده که نه، اون پشت فرمون بود. من اینجور تصور کردم از رفقای مظفرخان. بعد گفت این حرفو هیچ جا دیگه نمیزنی. گفتم باشه، من همینجوری داشتم به ایشون میگفتم. گفت نه، ولی دید که مثل اینکه من خیلی جا خوردم از این قضیه. موقع برگشتن توضیح داد که ما به ملا مصطفی کمک میکنیم. حالا میگفت ما، من اصلا نمیدونستم ما یعنی کی. وقتی که تازه اومدیم جرأت پیدا کردم سوال کنم مظفرخان این میگه ما، منظوری که ایرانه؟ گفت که بابا این ساواکیه، این معاون ساواک کردستان بود، تو اونجا در واقع بیگدار به آب زدی و حرف زدی دیگه، نزدیک بود اصلا مشکوک بشه که تو یه به هر حال بر اساس اون سن و سال و اینها مثلا عضو گروهی جایی هستی اینها، و حتی ترسید. برام گفت این آدم مطمئنیه؟ گفتم که بله بابا، این برادرزاده خانمم هست، اینا مطمئن باشین که اتفاقی نمیفته. من ناگهان برام این قضیه پیش اومد، چون مولا مصطفی برای خیلی از کردها اسطوره بود دیگه، متوجه این زدوبند سیاسی شدم. و بعد هم اصلا با اینکه واقعا الانم یک دو بار بیشتر این حرفو جایی نزدم، تأسف و دریغم این بود که در واقع پشت پرده سیاسی رو خیلی درک نمی کنند. بنابراین اصلا خیلی مولا مصطفی و خانواده بارزانی و همین رو برای یه جوری بنان اسطوره های کردستان تلقی می کرده، من خندم می گرفت. حتی بعدها وقتی که مهاجرت نیروهای مولا مصطفی بارزانی از طریق مریوان و سنندج به مهشهر کرجش انجام میشد، من اینا رو دیده بودم. مثلا وسایل خونه‌شون رو بار کامینا کرده بودن داشتن میرفتن مهشهر کرج، اینا همشون نیروهای ارتش شاهنشاهی یادم میومد که در واقع اونا داشتن هم تعلیم میدادن، هم در واقع خب نه اینکه کردها نبودن، ولی به هر حال در یک معامله پنهان سیاسی در واقع نیروهای ارتش ایران کمک میکردن به اونها، و خیلی برای من درس آموز بود. بنابراین توی روزنامه نگاری سعی کردم که باز یک چهره دیگه ای از روزنامه نگاری ارائه بدم، و این کارت خبرنگاری حوادث برای من اصلا یک پوان مثبت بود. دنبال حادثه میگشتم و صحنه‌های عجیب غریب دیده بودم، مثلا نجاری که خودکشی کرده بود، سرشو زیر اره برقی گذاشته بود، کلش جدا شده بود. مثلا من نمیدونم مثلا اون شجاعت از کجا گیر آورده بودم که برم مثلا یه سر بریده وسط کارگار رو ببینم و در واقع بلافاصله گزارش بنویسم. مثلا صحنه های اینجوری. بنابراین در مدتی که خبرنگار روزنامه حوادث بودم، یه تحولی در صحنه کردستان روزنامه اطلاعات صورت گرفت که حتما الان کسی کنجکاو باشه به اون سالا نگاه بکنه، میبینه که اصلا صحنه کردستان یه صحنه پرباری شده بود، هم از این خبرها، خبرهای آبادانی یا مثلا تحولاتی که در شهر هست. بعد وقتی به تهران اومدم، تا مدتی شغل نداشتم، یعنی من تا سال 1349 خبرنگار بودم. بعدها مثلا تلاش نکردم که اون رو بروز کنم، بیام در تهران، اینا نمیدونم چرا دقیقا، شاید دیگه این بهشت رویاهای من در واقع رو تونسته بودم دست بیارم و دانشجوی تئاتر بشم، اینا انگیزه غیر از تئاتر نداشتم. به هر حال تا سال 1351 من درآمدم همین شهریه دانشجویی بود که میگرفتم به دلیل شاگرد اولی اینا. بعد کانون پرورش فکر کودکان و جوانان مربی تئاتر میخواست تربیت بکنه و استخدام بکنه، من جز اولین گروه مربیان تئاتر کودک و نوجوان شدم. بعد در سه شهر سمنان، دامغان و شاهرود درس میدادم. من سال 51 تا سال 53 این کارو میکردم، که البته اون دوره که می رفتم سمنان و دامغان و شاهرود یک سال طول کشید. بعد پیامد اون در تهران در بیسیم نجف آباد و در امامزاده حسن مربی بودم. بعد از اون عضو اولین گروه تئاتر عروسکی کانون شدم زیر نظر یک کارگردان چک به نام اسکار باتک. و به هر حال تا سربازی که رفتم من مشاغلم این بود. بعد از سربازی سازمان استعدادهای درخشان 53 بله 55 که سربازیم تمام شد سازمان استعدادهای درخشان تأسیس شده بود در ایران که من باز اونجا جز اولین مدرسین استعدادهای درخشان بودم تا سال 56. سال 56 که به ایتالیا رفتم تا 58 ایتالیا بودم. بعد به ایران که برگشتم ابتدا تلاشم این بود که تماشاخانه ثابت کودک و نوجوان تأسیس بکنم. در پیش از انقلاب قرار بود چنین اتفاق بیفته ولی اتفاق نیفتاده بود. تو اون به اوضاعی که بیشتر همه حرکات سیاسی بود یک دوره غفلتی بود از این نوع اتفاقاتی که میتونه در آینده نتیجه بده، از جمله این که من بیام اون رویای خودم محقق کنم که یک جای ثابتی برای تماشاخانه کودک و نوجوان باشه. توضیح بدم که پیش از این که این اتفاق بیفته در زیرزمین کتابخانه مرکزی که همین کتابخانه بود که بعد تبدیل شد به تماشاخانه، کارگاه ها و محل تمرین گروه تئاتر و گروه تئاتر عروسکی بود. 58 من اینجا رو تبدیل کردم به نخستین تماشاخانه ثابت کودک و نوجوان در ایران، با نمایش کروغلوی چندیبل هم کار رو شروع کردیم. و بعد از مدتی قرار شد میر محمود موسوی، برادر آقای میر حسین موسوی، مدیریت اونجا رو به عهده بگیرن، چون یه عده مخالف من بودن و موافق نبودن که من مدیر مرکز تئاتر و تئاتر عروسکی باشم. اما آقای زرین و آقای محمد تقی بانکی موافق بودن که من در کانون بمونم. من شدم به سرپرست مرکز آموزش تئاتر و تئاتر عروسکی کانون. بعد از یه چند وقتی هم با حفظ سمت شدم بازم مدیر همین تماشاخانه کودک و نوجوان که تا سال 1368 ادامه داشت. من جمعا 9 سال مدیر مرکز تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش کودکان و جوانان بودم. مرکز آموزش گرفتار برخوردهای سیاسی شد و سال 60 کلن اصلا تعطیل شد. بعد از این قضیه من نمایش سفر شش جوجه کلاغ یک روباه رو بردم اصفهان، خیلی با استقبال روبرو شد. آقای ملک مدنی شهردار شش جوجه کلاغ یک روباه، آقای ملک مدنی شهردار وقت اصفهان، اومدن دیدن نمایش رو مجذوب شدن، از من خواستن که من برم اصفهان و یک مرکز تئاتر عروسکی رو دایر کنم. و پیامد این مسئله من مدیر منطقی اصفهان شدم در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و در این حال انجمن تئاتر عروسکی اصفهان رو هم پایه‌گذاری کردم. نمایش عروسکی سفر سبز در سبز رو اجرا کردم و بعد از یک سالی که اصفهان بودم به تهران برگشتم به عنوان معاون مالی اداری کانون، ارتقاء مسئولیت پیدا کردم. بعد آقای کرباشی که به هر حال دورا دور با من آشنا بودن به خاطر اون یک سالی که من یک سال خورده ای که در اصفهان بودم که با در شهرداریم همکاری نسبتا نزدیکی داشتم و از جمله باغ نور اصفهان رو در مدت بسیار کوتاهی 12 شبانه روز کار کرده بودم در روزهایی که جشنواره دومین جشنواره فیلم کودکان و جوان برگزار میشه، گفته بودن خب این روحیه سازندگی داره. آقای حقانی رو فرستادن مرکز تئاتر عروسکی. من همزمان هم معاون اداری مانی بودم هم مدیر مرکز تئاتر عروسکی بودم. پیشنهاد کردن که من با شهرداری همکاری بکنم و خیلی نگذشت 3-4 ماهی که من با مشاور فرهنگی هنری شهرداری تهران یه قرارداد داشتم، تبدیل کشتارگاه به فرانسه بهمن پیش اومد و بعد مأمور شدن من به شهرداری تهران و بعد دیگه انتقال دائم از کانون پرورش فکری کودکان و جوانان به شهرداری تهران و پس از اون دیگه در شهرداری تهران من سمت مدیر عاملی فرانسه بهمن رو داشتم، عضو هیئت مدیره شهر سالم رو داشتم، مدتی کاملا سمتی نداشتم، همینم روی سرنوشت اداری من تأثیر گذاشت این فاصله ای که نمیتونستم من شغلی بدن و بعد بالاخره من شدم رئیس مدیر ناحیه سبز تهران. باز آقای ملک مدنی شهردار تهران شدن، یه طرحی داشتن که به جای 22 تا منطقه شهرداری 122 شهرداری کوچیک محلی وجود داشته باشه و من اولین و آخرین شهردار محله سبز شدم. ناحیه سبزی که من مدیرش بودم دو سالم در واقع شهردار ناحیه سبز بودم. همزمان خانه هنرمندان ایران رو تأسیس کرده بودم، مدیر عامل خانه هنرمندان ایران هم بودم، بنان مشاور اداره کل ساختمان وزارت امور خارجه در پروژه‌های متعددی بودم و بعد از استعفا از خانه هنرمندان تحت یک شرایطی که پیش اومده بود من دیگه سمت اداری نداشتم. همون موقع هم تقاضای بازنشستگی از شهرداری تهران کرده بودم در با 24 سال خدمت. من در دوره احمدی نژاد که شهرداری شده بودند از شهرداری تهران اومدم بیرون.
خب تو این مجموعه که گفتین دو تا اتفاق مهمی افتاد، یکی همین بحث فرانسه بهمن یعنی تبدیل کشتارگاه به فرانسه بهمن خودش یه حادثه بزرگ شهری بود، یعنی اونجا که با چاقو و خون و گوسفند و گاو و اینا سر کار داشته یا تبدیل شده به فرانسه. این داستان این رو یکم شرح بدین، یکم خانه هنرمندان بودن، یکم شهر سالم که چه اهدافی رو دنبال کرد شد و چه اتفاقاتی افتاد.
آقای منتظری مدیر مرکز هنری نمایشی پس از اینکه متوجه شدن که من سمتی در شهرداری تهران گرفتم تحت عنوان مشاور فرهنگی هنری شهرداری، البته سمت نبود، یه قراردادی بود که بعدها اصلا نمیشد رو کرد، یه چیز عجیب غریبی بود. چون مثلا کیهان اون موقع میگفتن که اون حکم رو نشون بدی، حکمی وجود نداشت، یه قرارداد بود. بعد به هر حال ایشون فهمیده بودن که آقای کعباچی به من یه اعتمادی پیدا کرده. یه روزی به من گفتن که ما میخواییم که سالن تئاتر شهر دوم رو احداث کنیم، منتها شهرداری مانع این قضیه میشه. شما با کرباچی صحبت بکنین که با ما را بیاد. بعد من البته اجازه بدین که پیش از این نکته رو بگم، در مدتی که کار اجرایی در شهرداری نمی کردم، حالت مشاوره داشتم، چند طرح داده بودم که متاسفانه انجام نشد. از جمله الان به روزنامه اطلاعات اگر مراجعه بکنیم، مال سال اواخر 69، من یک مسابقه رو پیشنهاد کردم، مسابقه عکاسی تحت عنوان این منم تهران، و یه نامه نوشتم با آقای کرباچی که در آینده نچندان دوری چهره شهر تغییر میکنه و یک دوتا عکاس هم نمیتونن اینا به صف برسونند. یک چنین مسابقه راه اندازی بکنیم که خیلی آماتورا میتونن عکس از تهران برای ما بفرستن. ایشون موافقت کرده بود، ولی خب به هر حال یه تعدادی از افراد توی شهرداری تهران موافق نبودن و اون ناکام موند. من بعد از این مدت دیدم که هر طرحی که من میدم یه جوری سنگ اندازی میشه. اینا رفتم به آقای کرباچی گفتم که من حقیقتش اصلا از اینکه توی دفتر بشینم و یه منشی باشه، یه روزی مثلا دو تا مثلا مراجعه کننده داشته باشم، چند تا تماس تلفنی، اینا اصلا رنج میکشم، من دیگه نمیخوام توی شهرداری تهران باشم. ولی یه پیغامی از طرف آقای منتظری میخوام به شما بدم که این تئاتر سالن شماره 2 تئاتر شهر رو با شما موافقت بکنید. آقای کرباچی یه استدلال فوق‌العاده خوبی کردن، گفتن که ببینید، ما نه در شمال، نه در جنوب، نه در غرب، نه در شرق، حتی یک سالن سینما نداریم، یک سالن تئاتر نداریم. من مصرم که اصلا این سالن شماره 2 تئاتر اصلا درست نشه، برای که ما همه چیز رو در مرکز شهر جمع کردیم و تمام مشکلات شهری در این شهر پراکنده شده. بنابراین من موافق نیستم. من متاسف شدم به اونای تئاتری، ضمن اینکه تحلیلشون رو پذیرفتم. بعد ایشون متوجه شدن که من خیلی مصرم که دیگه از شهرداری برم بیرون. از من سوال کردن شما اصلا کشتارگاه رو دیدین؟ گفتم نه. گفت به همین آقای منتظری زنگ بزن، بگو اونم بیاد اونجا یک کاری بکنیم. من زنگ زدم به آقای منتظری، بعد ایشون با اکراه پذیرفتن که ساعت 7 بعد از ظهر بریم کشتارگاه سابق. یه مدتی معطل شدیم، بعد آقای کرباچی گفت بیا دوتایی بریم. بعد دوتایی که رفتیم دیگه هوا داشت تاریک میشد. جان؟ نه دیگه، گفتم که اصلا واقعا بهش برخورد دیگه، که من گفتم ایشون یه استدلال اینجوری دارن و منم میپذیرم این حرف درسته و بذار بگیم که شاید در کشتارگاه یک کاری بکنیم. گفتم میام و نیومدن. ما موقع که رفتیم هوا تاریک شده بود، تقریبا تاریک شده بود. سالونی که بعد تبدیل شد به تالار آبینی و من بینوایان در اونجا کار کردن کردم، در حقیقت میشه گفتش که استخر مدفون کشتارگاه بود. روی این استخر در واقع یک سقف محکم بتونی بود، یه ارتفاعی داشت. ما تو اون تاریکی پامونو گذاشتیم، بی توجه بودیم که خاک و خل و این یه چیزایی که اون اطراف هست به هر حال تو اونا داریم گام میزنیم. اون موقع موبایلی نبود، این گفتن یه چراغ بیاریم، ما رفتیم روی این بلندی که اون موقع 1.5 متر ارتفاع داشت. آقای کرباشی همونجا از من سوال کردن، گفتن که میتونی اینجا یک کاری بکنیم؟ من گفتم که بله. گفت چند وقته؟ گفتم 1 ماهه. یه نگاه آقلن در صفیه من که گفت 3 ماهه. گفتم نه 1 ماهه به یه شرط، اختیار تام به من میدید. و اختیار تام یعنی چی؟ گفتم مثلا مالی نه، من افکاری که به ذهنم میرسه اصلا دیگه نام نگاری داری و نمیدونم داری مهندسی شما و اینا اصلا روش کاری نکنم، کار غیر اصولی هم نمی کنم، تیمتونو برای نظارت من بذارید، ولی بذارید که من کار خودم بکنم. گفتش که چطور با این اطمینان داری میگی 1 ماهه؟ گفتم من همین روم بلندی که وایستادم صحنه تئاتره، من اصلا تماشاگرمون دارم میبینم. بعد به خیلی جدی برگشتم که من گفتم من 700 تا چشم دارم میبینم. گفت یعنی چی؟ گفتم 350 تماشاگر. گفت کی شروع میکنی؟ گفتم تو شما فکرتون راجع به اختیارتان بکنید، من 48 ساعت بعد شروع میکنم. 24 ساعت بعد آقای کرباشی بعد گفتن که شروع کنید. منم به آقای منتظری زنگ زدم، گفتم آقای منتظری ببینید این فکر درستیه، من با شما موافقم. ما افتتاح میذاریم روز 21 شهریور 1370 مصادف با سومین جشنواره بین المللی تئاتر عروسک. گفتم اگه 1 ماه میشه؟ گفتم شما حساب کنید که ما 1 ماه میتونیم جشنواره تئاتر عروسک رو در اونجا برگزار بکنیم. خب آقای کرباچی هم به آقای دوایی مدیر کل دفترشون گفته بودن که این از اون دوغاست. خب من با یه انرژی به ایران برگشته بودم و اصلا کیاروسنمی در وصف من بعد از بازدید فرانسه به من گفتش که الان میفهمم چرا موقع تو جلسات بعضی وقتا یه پرخاش عجیب غریب میکردی. یک نهنگی رو توی تنگی گذاشته بودن، خب این میباید دست و پا بزنه اینا. و من امروز به هیجان اومدم و لطف کرد صحبتهای دیگه هم کرد. من با این انرژی از فردا صبحش دقیق پایگام شد فرهنگسرای بهمن آینده و طبق معمول اینا میخواستم مثلا دفتر و دستک و منشی اینا داشته باشه. من گفتم بگیم اصلا من خودم رو تو میدان جنگ احساس میکنم. اون موقع تلفن نبود، تلفن سیار نبود. من از دفتر تا اون محل پست برق فرهنگسرای بهمن گفتن سیم کشی بکنن، یه تلفن رو منتقل میکنن توی پست برقی که اونجا بود. یه تخت یه فرش کثیف در واقع مندرسی وجود داشت، اون شد پایگاه من. و اوائل مهندس صفامنش قرار بود من همکاری بکنن، بعد دیدم که نه، این اصلا از تبار بهروز غریب‌پور و این حرکت در واقع جنگی و پرشتاب نیست و به هر حال من ایشون رو کنار گذاشتم. بنابراین من روزی 18-19 ساعت کار میکردم، بعضی شبها همون رو همون تخته میخوابیدم و ساعت 9 شب 21 شهریور ما اون سالون داشتیم که اون موقع اس نداشت، یه سالون اس گذاشتیم سالن سبز، یک سالن گذاشتیم سالن آبی، یکی سینما بود یکی تئاتر. هیچ گروه تئاتری هم حاضر نشده بود که کار شد اجرا بکنه تو اونجا. من در اصفهان که بودم با بزرگ و تروب رو به صورت سایه‌ای کار کرده بودم. زنگ زدم به اکبر تشکرنیا که دستیار من بود، گفتم اکبر اینو بیار تهران. آقا هیچ چی آماده نیست. گفتم بیار همینجور. من از یک طرف بسیار در واقع شادمان بودم که سر قولم وایسادم و فرانسه بهمن افتتاح شده، از یک طرف گریه می‌کردم که این بابا بزرگ تروب قربانی شد واقعا. و یادم فائزه هاشمی اون شب اومده بود، داشتن پسنه به من تبریک میگفتن، گفتم اصلا به من تبریک نگین، من حالم خیلی بده، اینکه یکی از کارامو قربانی این کار کردم. و گفتن نه ما لذت بردیم و بر تعارف کردن، ولی من بودستم یه چیز واقعا در هم ریخته‌ای رو به اجرا گذاشته بودیم. به هر حال فرانسه بهمن به تدریج روش کرد و تبدیل شد به یک پایگاهی که از شمال و از شرق و از جنوب و از همه اینجا در واقع همه جای تهران میمدن. و یه تحولی بود که به نظر من، من چون هر روز لمس میکردم، ابتدا یک ناباوری عظیمی وجود داشت در این رابطه. یکی یه دفعه میکردن که آقای کرباچی این کارو میکنه برای اینکه شهردار محبوب بشه، دولت این کارو میکنه که به هر حال دل مردم جنوب شهر به دست بیاره. و گروه های مخالفی وجود داشت که میگفتن که اینا میخوان اصلا فرهنگ جنوب شهری ها رو در واقع از بین ببرن. و خب علیه من خیلی ها مینوشتند و حالا شبنامه پخش میکردن تو مسجد علیه من صحبت میکردم، ولی من همزمان در حال ساخت و ساز بودم. یک بار آقای کرباچی به من گفتن که شکایت کن علیه کیهان، این حرفایی که میزنه و صحبتایی که میکنه. من گفتم که نه من شکایت نمیکنم. او یعنی مشکل سیاسی چیز داری؟ گفتم نه، مشکل زمان رو دارم. کیهان با یک برنامه‌ریزی دقیق میخواد من یه شکایت بکنم. من هر روز صبح اینجا تا نیمه شب دارم کار میکنم. اون وادار میکنه که من هر روز صبح تا نیمه شب به فکر پرونده‌ام باشم. اگه من یه خطایی کرده باشم میان منو دستگیر میکنن. اگه خطایی نکرده باشم این پروژه به یه جایی میرسه که من در واقع آرزومه که به جایی برسه. و به هر حال فرانسه بهمن تا سال دوم این به هر حال مقابله کردن باش و در واقع من رو زیر ضربه گذاشتن حد اقلی بود. بعد از سال 72 بیشتر شد که من یک روز پیش آقای کرباچی رفتم، یه استعفا دادم بدون تاریخ بهشون، گفتم که شما هر موقع خواستی من این کنار بذاری. من موفق شدم. من آرزوم بود که این اتفاق رو انجام بدم، مثل در واقع دین بود که انجام بدم. در اصفهان باغ نور رو در 12 روز کار کردم، اینجا رو فاز یکیشو در یک ماه اجرا کردم، فاز دومشو در دو ماه انجام دادم، بعد همینجوری به تدریج اضافه شد و الان 3 سال کار کردم. گفتن نه تو چرا بری کنار، من اصلا موافق نیستم. ولی خب به هر حال این یک حالت شاید بگم عذاب وجدان بود برای ایشون که این آدمی که داره اینجوری خودشو فدای این کار میکنه کنار گذاشتنش برای من بدنامی میاره. ولی خب من اصرار کردم و از فرانسه بهمن اومدم بیرون. اما حالتم مثل فرانسه بهمن حالت غریبی بود. من 48 ساعت بعد از پذیرش استعفام در فرانسه بهمن گریه میکردم. دوچار دقیق ناراحتی دیسک کمرم شده بودم و یه مدتی بستری شدم. روحیم خیلی داغون بود و به هر حال تا غلبه کردم بر این حالتم طول کشید. احساس میکردم من اینکه شما مختلفی روزی 17 ساعت دارین وزنه برداری میکنین، وزنه ها رو از جلو دستتون برمیدارین، دیگه هیچی، باید پوشال برداریم. یه خلایی احساس میکردم که سرانجام در اون دوره به هر حال من سعی کردم که میکی و کاراگاه دو رو صحنه ببرم، سعی کردم که دوباره به عالم کارگردانی برگردم، یک جنگی رو برای شبکه دو کار میکردم به اسم خیابان امید، بعد عضو هیئت مدیره شهر سالم شدم.
کتابت که یه داستانم اینجا اگر شما در جریان شدتان دور دور بودید، بیرون رفتن قصابا، اونا چجوری که رفتن؟
نرفتم بیرون من
کامل.
نه الان من میگم، اتفاقا خیلی جالبه.
تو اونجا یه بیزینسی بود، یه تجارت خونه‌ای بود که داشت یه اتفاقات با گوشت پوست اتفاق
میفتد. ببین من موقعی که اونجا کار میکردم، اونا کسی باور نمیتونه بکنه، برای اینکه اصلا همیشه اینجوریه دیگه، من کفش صندل پام بود شب اول، برای همین وقتی که با آقای کرباچی رفتیم روی اون تله خاک و اینا، اصلا در همون جوراب و کفش و اینا هم خاکی شد. روز بعد که همون روز شروع صندل‌ها اومدن، من گفتن که شما صندل پاتون نکنی، اینجا عقرب و مار داره، برای اینکه از این تونل کهریزک کفتار میاد، مار میاد، عقرب میاد اینا. تا اینکه من چند شب بعدش متوجه شدم که روباهام دور تا دور ما رو گرفتن. به شوخی موقع به آقای افشین که از طرف مرکز هنر نمایشی اومده بودن سرپرستی اون موزه عروسک‌های جهان رو داشتن، برگشتم گفتن این اشتباهی، این روباهات اسم نمایشنامه من رو اشتباهی تیز کردم، اون 6 جوجه کلاغ و یک روباه بود، الان 6 روباه و یک جوجه کلاغن، اشتباهی شنیدم. ولی خب برحال روباه که دیدم اینا، دیدم که باید کفش عوض کرد، کارگری تر شد اینها، و ادبیاتم تغییر کرد. من سلاخا رو میدیدم که قد و بالای بلند، نحوه حرف زدن، چیزی که میگن، من تحت تاثیر محیط به زن بهادر شدم، چه در حرف زدن، چه در آهنگ، در حرکت، همه اینا تغییر رفتار داده بوده. و یه شبی که از بچه ها دوستان من زنگ زد، گفتش که بهروز از سلاخ ها نمیترسی؟ گفتم که مرد میخوام که منو بترسونه، دهنشون آسفالت میکنم. گفت بهروز چی داری میگی؟ من گفتم ببخشید، من واقعا اصلا تی روز اینقدر اینجور چیزا آسفالت میکنم، جگرش در میارم، رودش دور گردنش میپیچم، در میشه میشوفم، اصلا خودم تغییر کردم، معذرت خواهی میکنم. و اینا اول فرانسه بهمن اصلا قرار نبود که اینجا فرانسه بهمن بشه، یه سالن کشتار شتری رو اردن یه استخری کرده بودن که ناتمام مونده بود. من گفتم من این استخر رو میذارم، مردم میتونن بکشونم. استخر رو درست کرده بودیم، بعد این سلاخ‌ها جمع میشدن، موقعی که خانم‌ها از استخر میومدن بیرون، هرو کرچن، اصلا اینا لاشه فقط دیده بودن، زن ندیده بودن اون صورت دیگه، اینا میومدن بیرون و حالتاش اینجوری بود که آدم واقعا بهش بر میخورد. اون خانم‌ها میترسیدن. یه روز من همه سلاخ‌ها رو جمع کردم، گفتم ببینید من مدت‌ها کشتی‌گیری بودم، ولی دروغ گفتم، من مدت‌ها کشتی‌گیر نبودم، مثلا 6 ماه کشتی‌گیر بودم، چون اصلا خانواده بچه‌های خالم خانواده سید و شهدایی و خانواده مظهری از کشتیگیران با سابقه کردستان بوده. مدت ها رو دروغ گفتم، ولی من مدت کشتیگیر بودم. گفتم من کشتیگیرم و به موقعش لاتم، به موقعش قمه کشیدم، و برای اینکه خوبتر بدونیم من کرد کوهیم. مرد میخوام دفعه دیگه اینجا وایسه، این خانم رو دید بزنه. ببینید چطوری با همون نوک چاقوهاتون چشم در میارم. اصلا اینا از ادبیات من اینقدر خوشون اومده، گفتن از خود ماست. بعد مدام من گفتن که ببین این حالت ناموس پرستی که شما داری خیلی جالب بود، ما نوکر تم هستیم، دفعه دیگه هم کار نمی کنیم. حراست شهرداری یک گزارشی تهیه کرده بود، گفته بود آقای غریب‌پور بدون محافظ با سلاخات وارد بحث میشه، میترسیم اینو در واقع قمه بزنند و بکشنش. من گفتم من قمه نمیزنم. بنابراین طرز راه رفتن و اصلا ژستم و همه اینا اصلا یه چیز دیگه شده بود. و به آقای سامانی که رئیس سردخانه بود گفتم که هیچ کدوم از اینا رو من نمیخوام اخراج کنید. اون بخشی که میره تو سردخانه کار قدیمیش میکنه بکنه، من کار دارم با اینا. ما کنسرت شجریان میخواستیم برگزار بکنیم، راهنما بلیط فروشی چی نداشتیم. این سلاخ ها رو جمع کردم، گفتم ببینید هر کسی یه دورانی یه مدتی یه کاری میکنه و بعد حالا شغلش ممکنه به تناسب عوض باشه اینا. خب شما با یه نوع دیگه از کار آشنا شدید، از این به بعد میخوام کت شلوارتون بکنم. با همین آقای سامانی صحبت کرده بودم، برای همیشون شلوار توسی، کت سرمه‌ای، پیرهن آبی خریداری شده بود و رفتن و یه دوش گرفتن و اومدن بیرون. همه شدن یک بادیگارده که انگار بادیگارده رئیس جمهور آمریکا هستن. یه جوری که شجریان که اومده بود وقتی اینا رو دید که اینا دارن هدایت میکنن اینا، اصلا سوال کرد که نیروی جدید استخدام کردن؟ گفتم نه، اینا سلاخن. بعد دیدیم در اون سلاخ ها استعداد مجسمه سازی هست، استعداد در واقع نقاشی هست، استعداد موسیقی هست. مثلا یه نفر توی این اسمشو نمیبرم، مسئول کارگاه آهنگری کشتارگاه بود که بعدها پسرش یکی از نویسنده های کتاب کودک شد، یکی از شخصیت هایی در واقع تربیت کودک و نوجوان در ایرانه و به هر حال خیلی رشد کرده. بعد از اون من همه این سلاخ ها رو با عناوین مختلف، هم از راننده، راهنما، به نظر این در فرانسه بهمن تا برها دوره به کار گرفتم، بعد جایگزین کردم.
چیز
بگین خانه هنرمندان رو بگین؟ نه، اجازه بدین که من راجع به ادامه این میشه
شهر ساله.
من این تجربه و این تغییر روحیه و اینا رو خب احساس کرده بودم که یک زبان و ادبیات دیگه میخواد. و از جمله چیزایی که اتفاق افتاده بود که بعد نیست که بدونید، این که ما همین سالن سبز که میساختیم یه نفر من رو صدا زد، حاجی. من رفتم جلو گفتم که بفرمید. گفت بیا جلو ببینم. منم فکر کردم که این فوشی چیزی میخواد بده، از دور نمیخواد بده. رفتم جلو گفتم که چیه داداش؟ گفت بالا غیرتن، کی جمعش میکنی؟ گفتم چیو؟ این صندلی شیکی که آوردین، این بساط جنوب شهری که آدم حساب نمیشن که، اینه آوردین واسه اینکه ما رو گول بزنین. جان مولا کی جمعش میکنه؟ من گفتم جان مولا هرگز. شیکترش هم میکنیم. اصل رفتم پیش آقای کرباچی، گفتم آقای کرباچی اصلا مردم جنوب شهر به شهرداری و دولت و اینا اعتماد ندارند و همچین حرفی رو من امروز شنیدم. اگه خاطرتون باشه یه دوره اتوبوسای دست دوم آلمانی رو شهرداری خریداری کرد که تمیزترینش رو در جنوب شهر به کار گرفتن. پیشنهاد کردم که اسم میدان کشتارگاه بشه میدان بهمن. بعد برای فرانسه بهمن هم تا مدتی ما اصلا اسم نداشتیم. یه روزی من تلفنی به آقای کرباچی گفتم که من 13 تا اسم نوشتم که سریع در ما بتونیم که اسم اینجا رو بذاریم. بالاخره به توافق رسیدیم فرانسه بهمن. پس بنابراین اصلا در پیشبینی برای این قضیه نشده بود، اسمی نداشت از قبل، حتی در توسعش بودجهش همینا اصلا ما گرفتاری بعدی داشتیم. بنابراین مردم جنوب شهر باور کردن که این اتفاق داره میفته و نسبتی که ما پیدا کردیم با مردم جنوب شهر یک نسبت بسیار در واقع مستقیم بود. من دوشنبه ها برای همه کسایی که عضو خانواده فرانسه بهمن شده بودند یا از اهالی محل جلسه می‌ذاشتم، باشون صحبت می‌کردم، درددهاشون، شکایت‌هاشون، همین رو گوش می‌دادم و بنابراین این تجربه باعث شد که من در شهر سالم با یک پیشینه وارد بشم. شهر سالم سازمان بهداشت جهانی در نقاطی که نقاط آسیب دیده شهری بودن یه پروژه‌ای رو شروع کرده بود به اسم شهر سالم که در تهران و در کوی 13 آبان قرار شد که این طرح مورد اجرا گذاشته بشه و یک فاحشه‌خانه غیر رسمی در شهرک فاطمی اونجا به وجود اومده بود. شهرداری همت کرد که با اینا وارد مذاکره شد بدون اینکه در واقع درگیری بشه، خونه ای خراب بکنه اینها، به اینا در واقع مسکن دادن، شغل دادن، اینا به تدریج اینا به جاهای دیگه منتقل بشن و بعد اون شهرک فاطمی تخریب شد. ما در کوی 13 آبان سعی کردیم که هر آنچه که به صورت تجمیع شده در فرانسه بهمن و تجربه شده دایر کردیم در اونجا دایر بکنیم، هم از سالن ورزشی، سالن سینما و تئاتر، کتابخانه، پارک و نظایر. این سالی که ما شروع کردیم در اونجا یک دونه دانشجو هم نبود. بعد از 9 سال که من از اونجا استفاده دادم دیگه نرفتم، ما 213 تا دانشجو داشتیم در رشته‌های مختلف، عموما پزشکی و مهندسی. و شهر سالم به دست خود مردم و با همکاری اونها متحول شده بود. یعنی هر نوع آسیب اجتماعی که به وجود می اومد ما با زنان محله جلسه میذاشیم، با مردان کمتر، که اینها این آسیب های اجتماعی رو به یک نوع با همکاری اجتماعی که دارن با هم دیگه رفع بکنن. و جلسات مذهبی این خانواده ها غالبا چهره اجتماعی پیدا کرده برای رفع معضلات اینا. در همین دوره 1378 معاونت هنری وزارت ارشاد به من پیشنهاد کردن که ما یه محلی رو برای هنرمندا، موقع خانه هنرمندان ایران نبود اصلا، اسمی نداشت، دایر بکنیم در ساختمان متروکی پادگان ایران شهر و به هر حال قرعه فال به نام من عاشق افتاد، نه دیوانه واقعا. و موقعی که اونجا رفتم طبیعی است که با یه ویرانه روبرو شدم، دوباره خاطرات کشتارگاه برام زنده شد و متاسفانه این بار دیگه نمیتونستم اون شرط شروط بذارم که مثلا به من اختیار تام بدید یا لزیر این هیئتی مرکب از مدیر کل ساختمان جناب آقای فخرالدین انوار و آقای کاظمی و خود من نظارت بر ساخت داشتیم. خب بودجه باید از اداره کل ساختمان میومد و به هر حال با گیر و گرفت و مشکلات اداری که تو این حوزه وجود داشت و با حمایت آقای انوار و آقای کاظمی، بیشتر آقای انوار، به خصوص در یک مقطعی که واقعا خیلی حیاتی بود و اگر آقای انوار حمایت نمی کردن پروژه اصلا معطل میموند و البته در رأس این هیئت خود آقای مهاجرانی، بالاخره خانه هنرمندان ایران ساختمش به اتمام رسید. ولی خب نه تشکیلاتی داشت، نه اصلا معلوم بود چگونه باید اداره بشه، حتی معلوم نبود کی باید تحویل بگیره. و یک اتفاق مضحک افتاد که منی که خودم مدیر اجرایی بودم از خودم تحویل گرفتم و چون همه فکر میکردن که این نشدنیه. میدونید که مثلا فرض کنید که با تمام قدرتی که یک زمان توده‌ای‌ها در ایران داشتن، سندیکای هنرپیشگان 9 ماه بیشتر عمر نکرده بود و همین گفتن اصلا هنرمندا جمع نمیشن، با هم دیگه نمیتونن کار بکنن اینا. و به هر حال با حضور استاد امیرخانی، ممیز، نامی، عزت انتظامی و تعداد دیگه از افرادی که تو جلسات بودن، ایرج راد، مهندس شاهین‌فر، بعدها آقای ناصری مدیر رهبر ارکستر سمفونیک، ما شورای عالی رو تأسیس کردیم. شورای عالی یک اساسنامه تدوین کرد و خوشبختانه اسمش هم بعد از یک سال دوندگی در اداره ثبت که با ایرانش مخالف بودند، خانه هنرمندان ایران رو ما به ثبت رسمی رسوندیم و به هر حال تا 6 ماه بعد برای خود من یقین شده بود که ما جلو میریم. ولی هیچ کس باور نمیکرد. یک روز بعد از 6 ماه یه تلفنی از حوزه تبلیغات اسلامی من زدن که ما میخواییم که تمام هنرمندامون تحت عنوان حوزه بیاییم عضو اونجا بشیم. من گفتم که چرا همون اول نیومدین؟ گفتم والا حقیقتش اول فکر کردیم که این عمر کم دوامی داره، ولی از من مثل که داره کار میکنه، ما میخواییم بیاییم. گفتم که ببخشید، ما انجمنای مختلف داریم، شما میتونین که عضو خانه تئاتر بشین، خانه سینما بشین، خانه انجمن موسیقی بشین، اینا، ولی ما به صورت کلونی حوزه رو نمیتونیم بپذیریم. اونا گفتن ما 6000 نفریم. گفتن آقا 60000 نفر ماشین نمیتونید. یکی به این که اعتقاد نداشتین این حرکت جون بگیره، یکی دیگه هم دارین میخواین که نابودش بکنید. پس بنابراین اصلا مگر اینکه عضو این سیستم بشین، که البته ماجراهای خانه هنرمندان هم 2 استعفا داشتم که یکیش در واقع ناکام موند و آقای محسن جامعی پادرمیانی کردن با وزارت اطلاعات و همین ها و من برگشتم. ولی دومی خیلی کاری تر بود، زندگی خانوادگی من همه چیز میتونست از بین بره یا به هر حال یه اتفاقاتی بیفته که من مصر بودم و خانه هنرمندان ایران ترک کردم و 8 سال طول کشید تا خانه هنرمندان تبدیل بشه به جایگاهی که الحمدلله هنوز چراغش روشنه.
ما فقط یه چیزی کلمه شما به کار بردیم، میخوام این کلمه رو اصلاح بکنید که تو زد. آقای مهاجر که اومد وزیر شد به من اصرار داشت که من میشم معاون سینما. من به شدت باعثم که من دیگه هرگز نمیشم. گفت آخر سر به حقیقت تو یه سمتی باید بگیری. و طرح سمتی که اصلا هیچ خاصیتی نداره شده بود که مشاور طرحهای عمرانی. نه مسئول
ترهای عمرانی یا ساختمان. آقا من خواهد نگفتم، گفتم هیئتی سه نفره.
گفتیم که مدیر ساختمان.
نه نه نه، الان برگردیم که گفتم که به خصوص در مورد، در موردی که اگر تو ماشون آقای حسینی بود که از من رشوه خواسته بودی، نه من شارکم گفتم به خصوص آقای فخرالدین انوار در ماجرایی که با اداره کل ساختمان پیش اومده بود نمیدونستم که اداره. حالا برگردین شما امین شدین نه؟
بله. حالا
نه اصلا من میدونستم. نه میدونم. من خودم میدونم. من بارها بیکرات گفتم. حالا یه چیزی جالب دیگه ای که از یه خاطره بد از شما دارم. موقعی در مورد نصرت کریمی من زنگ زدین گفتین که اومده اونجا داره اطاعت اجرا میکنه و بسات چه جمع بکنه بلا میان اونجا رو آتیش میزنن، یادتونه؟ موقعی که مهمان ناخوانده رو کار کرده بود اینا، اون سال 61 دو ایناست.
61 دو؟
آره شما معاون سینمایی بودین.
62 به بعد نما
هستم. آره دیگه اونو که یک خاطره بعد دیگه دارم. من اسم سینما تراس چاپلین رو گذاشته بودم. چاپلین شما گفتین بذارین عطاءالله زاهد. یادتونه؟ نه ولی یه چیز دیگه که واقعا من برای ابد ممنونم دو ماجراست. یکی اینکه شما برگشتین من گفتین که میدونین چرا شما رو انتخاب کردیم برای خانه هنرمندان ایران؟ چون من مثلا مخالف زیاد داشتم و دارم دیگه. شما گفتین چند روز پیش یا چند ماه پیش درست تو جریان محاکمات آقای کرباسی بود، تو رو پشت یک رنو دست دوم دیدم مثل شیر داشتی رانندگی میکردی، اصلا ترسی با همه این نمیدونم اینا نداشتی و به هر حال یک لطف کردین، لطف برادرانه بود. من چون هرگز آلوده مسائل مالی نشده بودم نشدم. دوم در ماجرای آقای حسینی واقعا اگه شما مردانگی نمی کردیم اون خانه هنرمندان ایران اصلا شکل نمی گرفت. چون یادتونه شما بر حسب تصادف داشتین این پوشه رو ورق می دهید، نامه ها رو نگاه می کردین، بعد یه برگشتیم گفتین که چی میگی شما میگی آقای غریب‌پور اصلا مخاطبه نکرده، دنبال این موضوع نیست. چون من به شما زنگ زدم گفتم که این از من 15 میلیونی که به دادم، من برگشته گفته که من یک رنو سفید میخوام، اینا شما تعجب کردین. بعد تو اون جلسه معلوم شد که اصلا دروغ میگه. گفت جای غریب‌پور اصلا دنبال کار نیست، اصلا نامه نگاری نکرده، دروغ داره میگه. شما پرونده رو نگاه کردین برای گفتین که چی میگی این نامه آقای غریب‌پور این تاریخش رو عصبانی شد این محض موقع دستور پرداخت دادیم. به هر حال ممنون شما هستم.
توی
اینو که ضبط نکردی که اینم ضبط حالا دیگه برای خود حالا ولی ماجرای چری شاپنی خیلی جالب بود. چرا این داستانشو نمیدونی؟ یعنی میدونستی قطعا در واقع مخالفت نمیکردی. ببینین نه نه کوتاه نیومدیم، بعد قهر کردین رفتین. در حالی که من به عطاءالله زاهد خیلی ارادت داشتم. ببین ما شهر
ما بسیار فرهنگ ایران و فرهنگ غرب.
آره آره میدونم، ولی داستانش داستان الان خوبه. داستان اسمگذاری سینما تراس چاپلین جالبه. بعد از افتتاح فاز یک ما افتادیم به فصل سرما و ما سالن سرپوشیده نداشتیم، فقط در واقع سالن های کشتار گاوی و گوسفندی رو تبدیل کرده بودیم به موزه عروسک‌ها. بعد من و آقای افشین نژاد در حال قدم زدن بودیم، ساعت 8:30 شب. من همش داشتم فکر می‌کردم که خدای بزرگ ما دیگه این از فرنگسرا که میشه در واقع فرنگسرا تابستونه اصلا به چه درد میخوره. من دیدم یه شعاع نور که مال آپارات در واقع سینماست روشنه و بارونم ریز ریز داره میاد. من به آقای افشین نشد گفتم که این جمشیدی آپارات چیمون مثل بنگی ها الان تو این بارون این چیه که داره آپارات چی روشن کرده؟ من گفتم بریم غافلگیرش کنیم. از پله های پشت آپاراتونه رفتیم بند خدا ما دیدم میگم که ادبیاتم تغییر کرده بود، لحنم تغییر کرده بود، هر کی منو میدید سانکوپ میکرد، تا منو دید شروع کرد به لکنت زبان اینها. گفتم نظر چیه چرا اینجا آپارت روشن کردی؟ با همون حالت اشاره کرد آقا اون دو نفر نگاه کنی. من نگاه کردم دیدم که دو نفر نمیبینم. دیدم که دو نفر سرشون کردن زیر یک کت و دارن فیلم چارلی چاپلی میبینن. بعد گفتش که اینا اومدن گفتن آقا محزن لله یه فیلم بذار با نمیاد اب نداره، ما سر کوچه وای نستیم، داتو دود زیادن اینا و به هر حال زیر بارمون نمشته ما نگاه میکنیم. من از پله آمدم پایین، سوار ماشین شدم، رفتم دفتر آقای کرباچی. گفتم یه کار خیلی فوریه، میخوام ببینم آقای کرباچی. ساعت 11:30 آقای دوایی با لبخند من گفت حاجی میگه من خیلی خستم نمیتونم. گفتم من امشب باید ایشون رو حتما ببینم. رفت برگشت گفت نه من نمیتونم. گفتم پس بهشون میگی من دیگه فرانسه به همه نمیرم. و اون موقع هم که گفتم بلند شده بودم خیلی عصبی که برم. دعایی گفت بیا برو تو سرپام یه چیزی بگی، یعنی در واقع آقای کرباچی حاضر نبود منو نگاه ببینه. من رفتم تو گفتم آقای کرباچی ما سالن سینما میخوایم. گفت کجا؟ گفتم تو فرانسه بهمن. گفت ما پول نداریم. آقای کرباچی ما سالن سینما نداشته باشیم اصلا تمام این حرکتمون بی ارزش میشه. گفتن آقا من میگم پول نداریم. من شروع کردم به گفتن این که امشب این صحنه رو دیدم، شروع کردم گریه کردن. گوه مرد اصلا چرا گریه میکنی؟ گفتم بابا من به مردم قول دادم. یاد تو اون آقا به من گفت که کی اینا رو برمیچینی اینا، این اصلا من در واقع نمیخوام شامل این تهمت بشم. اصلا یعنی چی اینکه پول نداریم؟ گفت من میگم پول نداریم. اون موقع شهرداری بعضیش خیلی بد بوده. گفت چند وقتی میخوای بسازی؟ گفتم 3 ماه. ما و بالا شام برو حالت خوب نیست و ببینم من چی کار میکنم. بعد چون سالن تابستونی هم بود اونجا، همینجوری فکر اومده بود تو نظرم که سقفش هم باز بشه و اینها. 2 هفته مونده بود به افتتاح. برای نمیدونم چه انتخاباتی بود خبرنگار خارجی اومده من از فرانسه بهمن دیدم بکنی که کوشارگاه تبدیل شده به یک جای فرهنگی و اینا اومدن با من صحبت کردن. خبرنگار روزنامه پاریماچ از من سوال کرد، گفتش که این کی افتتاح میشه؟ گفتم 2 هفته دیگه. همه زدن زیر خنده. من گفتم که حالا یه چیز دیگه میگم بیشتر باید بخندین، اسم اینجا میشه چارلی چاپلین. و این دفعه نرمتر و آهسته‌تر خندیدند. خبرنگار پاریماچ گفتش که من میخواستم برم، من وای میستم تا اینجا افتتاح بشه. اینا حرف شما چقدر درسته. بنابراین من روی از اون شبی که دیده بودم این صحنه رو که دو نفر زیر اون باران چارلی چاپلین رو دارن فیلم چارلی چاپلین نگاه میکنن، بعد به اون خبرنگارا گفتم، روی تعصبی پیدا کرده بودم روی این قضیه که به هر حال ناهمخوانی داشت با مسئله مثلا هر پیشنهاد دیگری. و خوشبختانه دیگه چارلی چاپلین هم شد و من به اون بچه هم دروغ نگفتم. حالا اینم اضافه کنم بد نیست، فستیوال هنر ایران در آلمان بود، این چپی ها و اپوزیسیون خارج کشور برای اینکه منو مثلا سینجیم بکنن و تو داری با جمهوری اسلامی همکاری میکنی، اینها ایرج زهری رو واسطه کردن که بکشونش مثلا یه جای کافی شاپی با هم بشینیم صحبت کنیم. بعد ما همچی که نشستیم اینا من رو دوره کردن، گفتن که آقای غریب‌پور داری با جمهوری اسلامی همکاری میکنی؟ من این کاری کردم. خندیدن گفتن که خودت داری میزنی به اون را، یه سوال ازت کردیم. گفتم نه، در ادامه سوال شما بود، داشتم خاک تبدیل کشتارگاه به فرانسه بهمن رو میتکندم. گفتن چی؟ کشتارگاه؟ شده فرانسه را؟ گفتم بله. و توضیح دادم. یه پیرمردی توشون بود، خیلی آدم منصفی بود، یک باجه لاتی به کار برد، گفتش که ای فران فران شده شاه، اگر یک کشتارگاه رو به فرانسه را تبدیل کرده بودی هرگز سقوط نمی کردی. نکته ای که در واقع ابعاد اجتماعی پیدا کرد، ابعاد فراسرزمینی پیدا کرد، تبدیل کشتارگاه در واقع خیلی نمادین بود. یک زمانی بیزایی من زنگ زد گفتش که دعوتش کرده بودم برای اجرای شجریان، گفتش که ما بچه کشتارگاهیم، چون اونا بیزایینا توی خیابون شاپور میشستن، کیمیایی بیزایی همینا، گفتم ما بچه های یک کشتارگاهیم. راسته من کردستان بودم، اصلا توی اون خیابون و منطقه نبودم، ولی تبدیل در واقع کشتارگاه به فرانسه بهمن ابعاد فراملی پیدا کرده بود. من تو اوج فرانسه بهمن به عنوان سرپرست گروه نمایشی رفتم پاکستان، آقای فیضان خود رحمتش کنه فوت کرده، تو ایستگاه قطار به پیشواز ما اومد و یه تاج گل میخواست که گردن من بندازه. من گفتم من سرپرست گروه هم، خانم برومند کارگردن. گفت نه، عمدن برای تو آوردم. من تعجب کردم چرا این کاری میکنه. بعد گفت امشب سر میز شام میگم. سر میز شام ما بودیم و گروه کانادا و یک چند گروه دیگه. گفت من به ایران رفتم، یه درسی از این ایرانی یاد گرفتم که بانی این فستیوال شد. وقتی من دیدم زیر چادر داره کنسرت میذاره و نمایش اجرا میکنه، پیش خودم سوال کردم که چرا ما باید بایستیم که مثلا میلیاردها دلار یا تومان یا روپیه یا هر ارز دیگه داشته باشیم، با چادری که بهروز غریب‌پور علم کرده بود وقتی من میتونم اسم فستیوال برگزار کردم بکنم، به این همه سال در واقع نکرده بودم. بنابراین الان جشنواره ما زیر چادرهای مختلفی برگزار میشه تحت تاثیر شما. اون دستگل مال اون بود. یعنی خیلی ها در واقع متاثر از این قضیه شده بودن و اصلا اساسا خیلی نمادین این قضیه. یا مثلا تبدیل پادگان به خانه هنرمندان ایران و این اتفاقات بوده. یا مثلا من کاخ سابق شهربانی رو که بازسازی کردم، چرا یه ساختمان دیپلماتیک به جای اون زندان‌هایی که داشت تو در واقع فضای نظامی که داشت تبدیل شد به یک فضای دیپلماتیک. یا مثلا موقعی که باشگاه داراباد رو در ارتفاعات داراباد مدیر اجرایی و سرطراح بودم که کار میکردم، من میگفتم که اصلا من انرژیم اینه که ویرانه رو تبدیل به آبادانی بکنم. اصلا برای همین روشنفکر را دوست هم ندارن، چون روشنفکر اساسا باید یه چیزی باشه که علیهش بنویسه و تخریبش کنه. من اصلا اهل ساختنم و من ده ها پروژه کار کردم. مثلا من موقعی که در منطقه اصفهان که چهار استان، چهارمان بختیاری و مرکزی و یزد و اصفهان زیر پوشش بود، ده ها کتابخونه رو از صفا پس گرفتم، از شهرداری پس گرفتم، بازسازی کردم و به هر حال خیلی وقتا درگیر می‌شدم با فرماندار، با شهردار. و بنابراین اون روحیه آبادگری خوشبختانه در من کشته نشد، به رغم اینکه واقعا روشنفکر جماعت، یا بگیم شبه روشنفکر جماعت، کشتارگاهی برای سلاخی من درست کرده بودن که این به خاطر مقام، این به خاطر در واقع پول رفته شهرداری. خیلی از نیروهای سیاسی هم متاسفانه میگفتن این تمنی ریاست جمهوری کردستان مستقل میکنه. یعنی این خیلی دردناک، یعنی وسط دو پرانتز تعصب من گیر کرده بودم.
بفهمید که یه مدت هم توی حوزه سینما فعال بودین، تو فیلمخانه، یعنی تو فیلمنامه‌های مثل دونده یا مثلا فرض کنیم فیلم سینما
کارگاه دو،
زینب، تنبل قهرمان یا مستند دست پا افته.
من توضیح میدم. سال 1352 من تصمیم گرفتم که دوباره در زادگاه هم یک کاری بکنم و یک کار نو باشه. بنابراین انجمن سینمای کردستان رو راه اندازی کردم. تابستونا که میرفتم سنندج، سه ماه یا دو ماه نیم در واقع مشغول این کار می شدم. فیلم های برجسته سینمای جهان رو خودم آپاراتچی بودم، خودم در واقع همه کارا رو انجام می دادم، انتخاب فیلم، بردن فیلم و آوردن فیلم و همین رو انجام می دادم و آپاراتچی همون سینما بودم. علاقه‌ام به سینما در واقع بود، همیشه بود، ولی زمینه اجرایی تا سال 1364 یه فیلم کوتاه مثلا داستانی بازی کرده بودم، اینا کارگردانش یه شخصی بود، نمیدونم زنده است یا مرده، مهندس علایالدین، حالا یادم بیاد بگم، ولی بعد دیگه برای مدتی دور شدم از سینما تا 1364. 1364 امیر نادری دو بار فیلمنامه‌اش در تلویزیون و کانون رد شده بود. بعد من اون موقع عضو شورای تولید کانون بودم، من، کیارستمی، ابراهیم نه چرا اسم دارم اشتباه میگم، فیلم در خمره رو ساخته، آقای فروزش، ابراهیم فروزش، ارگانی، بهشتی، موسوی تا مدتی، نیکا تا مدتی، دکتر تقی بانکی، خود آقای زرین، خود آرمزا امامی، شوره تولید بود. وقتی که فیلمنامه دونده رو میخواستن رد بکنن، من گفتم این بنیان این فیلم فیلمنام خوبه ولی خیلی ضعیف اصلا پرورش داده نشده است. بنابراین اگه میخواین رد کنیم با عدله رد کنیم. بله، خواهش کنم. امیر نادری اون موقع من مدیر مرکز تئاتر عروسکی بودم، اومدن با من صحبت کردن، گفتن که من مراجعه کردم، گفتن این فیلمنامه هم رد شده و 10 مورد رو ذکر کردن در این مورد و من میخوام با شما صحبت بکنم. من صحبت کردم، گفتش که خب اینا رو بیایم اعمال بکنیم در فیلمنامه. گفتم الان نه، من عضو شورای تولیدم، شما میتونید بری یه پیشنهاد بدی که من برسم، ولی من موقعی که به هر حال فیلمنامه رو عرضه میکنیم من نباید عضو شورای تولید باشم. ذهنیت هایی داشت، فکر میکنم مثلا فرض کنید یکی داره رشوه میگیره یا داره اعمال نفوذ میکنه. به هر حال ما فیلمنامه رو نوشتیم، فیلم ساخته شد. پیش از اینکه ساخته بشه من یه چیزی نوشتم، چون بازم مقاومتایی وجود داشت که فیلم ساخته نشه. من کنار در واقع فیلمنامه نوشتم که اگر این فیلم ساخته بشه قطعا در واقع دروازه های جشنواره جهانی به روی ما گشوده خواهد شد و اونم شد، در جشنواره نانت موفق شد. بعد از اون قضیه من فیلمنامه‌های متعددی رو دیگه چون عضو شورای تولید نبودم به همین شورای تولید میدادم و متاسفانه رد میشد. از جمله مثلا فیلمنامه اردکلی بود که بعد از 25 سال امسال تونستم من بسازمش. و بعد فیلم عروسکی کاراگاه رو ساختم. فیلم زینت رو تهیه کنندگیش به عهده داشتم. فیلم های مستند ساختم، از کشتارگاه تا فرانسه بهمن، دست با بافته، مرسی خاک سرس، گزارش سبز و چند فیلم مستند دیگه. بعد سرانجام در واقع فیلم تنبل قهرمان رو ساختم که فیلم نامش سال 2000 جز آثار برجسته کودک و نوجوان جهان شده بود، برنده جایزه IPPY شده بود. و بعد بازم دوباره تلاش های دیگه که میکردم برای کار ناموفق بود و تمرکزم هم تئاتر یا تئاتر عروسکی بود، ولی خب به هر حال دست از سر سینما برنداشته بودم تا اینکه به هر حال سال 97 خوشبختانه من دوباره تونستم که بعد از یک دوری 12 ساله دوباره یه فیلم سینمایی بسازم.
فیلم چی بود؟
در زمینه مسائل اردکلی.
اردکلی. و این سرمایه‌اش رو کی تامین می‌کرد؟
تهیه کنند، یعنی سرمایه ها رو مستندها دو تاش به سفارش شهرداری تهران، بقیه سرمایه شخصیه. فیلم تنبل قهرمان بخش خصوصی بود. کاراگاه دو کانون پرورش فکری کودکان و جوانان و اردکلی تهیه کننده خصوصی آقای علی حضرتی.
خب شما تدریس هم داشتید غیر از اون دبستانی که گفتیم و راهنمایی دانشگاه سوره، صدا و سیما، دانشگاه هنر.
من سال 58 که ویران برگشتم در قالب دانشکده ها تدریس میکردن، دانشکده هنری، از صدا سیما بگیرید تا دانشگاه هنر، دانشگاه تهران، سوره، دانشسرای عالی، و تا مدت ها من در دانشگاه ها تدریس میکردم. بعد از یه مدتی دیگه یه 20 سالی که تدریس میکردم که تدریس رو رها کردم. جمعای نمایشی ادبیات ایران رو تدریس میکردم، شناخت هنری نمایشی ایران رو تدریس میکردم، کارگردانی نمایش عروسکی و تاریخ تئاتر عروسکی رو کار میکردم. در رشته های انیمیشن تاریخ انیمیشن جهان رو تدریس میکردم و غالبا در همین زمینه یا تئاتر عروسکی یا تئاتر عروسکی.
در حوزه تعریف و ترجمه هم مفصل کارنامه مفصلی داریم. به ترتیب تاریخ میخوام من برای اینکه یادآوری بشه، سبز استاد خیمش قاسمی و موسر حروف قلمروه شد عروسک و نمایش عروسکی مرغ دریایی، تعریف ترجمه دنیای گسترده نمایش عروسکی، ترجمه کره اسب و درود خانه، کار دستی تا آتشیز، نمایش عروسکی دامبرتام، انیمیشن از نخستین کارها.
بذارین یکی از اینا رو برای شما بگم که سابقه تاریخی دوران بعدی رو مؤثر گذاروندیم. یک کتابی تحت عنوان ساختن را شروع کنیم رو من ترجمه کرده بودم که چند موضوع در بر میگیره. 100 ماده رو معرفی میکنه این کتاب و میگه ازش میشه چه چیزایی ساخت. خب از نظر من ساختن را شروع بکنیم یعنی ساختن را شروع بکنیم، اصلا هیچ معنی سیاسی نداشت. من ترجمه کردم، به کانون داده بودم. معاون فرهنگی کانون که البته الان دیگه مهاجرت کردن آمریکا هستن، نمیخوام اسمشون رو ببرم، مانع انتشار کتاب شده بود. من یه روز به اعتراض رفتم، گفتم که آقا چرا؟ کجای این کتاب یه مسئله ای که شما باش ما گفتن اسمش. گفتم اسمش چه مشکلی ایجاد میکنه؟ با شما تعمدن اسمش رو گذاشتین ساختن را شروع کنین، چون منظور این که تا حالا داشتیم ویران میکردیم، از این به بعد باید ساختن را شروع کنیم. گفتم آقا ما اصلا تو مخیلم چنین چیزی نبوده به بلا، مثلا شما دارین از خود تو میسازین. اصرار کرد. بعد مجبور شدیم اسمش گذاشتیم کاردستی کاردستی. و به هر حال هر کدوم از اینا یک داستانی داره برای ترجمه کردنشون. و چون من به صورت مترجم حرفه‌ای ترجمه نمی کردم یا با عنوان مؤلف، به تناسب موضوع، مثلا دنیای گسترده نمایش به نمایش عروسکی رو موقعی ترجمه کردم که شورای انقلاب فرهنگی تصمیم گرفته بود که در دانشکده ها به حال مواد مختلفی تدریس بشه. من توی شاخه هنرهای نمایشی و سینما بودم و هیچ مدرکی وجود نداشت اصلا ما بگیم که آقا نمایش عروسکی اینقدر مهمه. من اون موقع این کتاب رو ترجمه کردم که به هر حال همه مطلع بشن که چنین ارزشی داره نمایش عروسکی، یا ورودی به قلمرو شپرسکان نمایش عروسکی. همین بود که اون اوائل انقلاب اصلا نمایش عروسکی خیلی میگفتن که حرامه و نباید اجرا کرد. و به هر حال هر کدوم از اینا یک داستان و پیشینه‌ای داره. آخرین کاری که هم که ترجمه کردم پینوکیو هست که کارلو کلودی که از زبان ایتالیایی ترجمه کردم. ظاهراً یه انتشارات دیگه این رو منتشر کرده.
حتی کاری بگم که آقا در حوزه تاعت چیست چگونه ساخته شد، زاده شد. وای یکی از کاراتون بینوایانه، ترجمه بینوایان. اونی که بینوایان دوازده ترجمه میشود شما، یعنی در دوازده شما یکی چیزی که
ده بهترین ترجمه ترجمه حسین قلی مستعانه و من با ایتالیایی که تطبیق دادم چون خیلی از روشنفکر علیه حسین قلی مستعان بودن وقتی تطبیق دادم دیدم که ترجمه بسیار روانی رو انجام دادم بنابراین من برای تبدیل به نمایشنامه هم از کتاب حسین قلی مستعان استفاده کردم هم از در واقع ترجمه ایتالیایی بینوایان و بعد خب به هر حال اجرا شد و موفقیت خیلی خوبی هم داشت.
خب تو فاز نمایشیتون از ابتدا یک کاری از سیاوش کسرایی بوده که کارگردانی رو تبدیل کرده
16 ساله بودم. آرش کمانگیر.
بگید چطور شد که این دفعه وارد این داستان شدید؟
اینو قبلا گفتم.
نه، صحبت کردیم اینو. از اوائل انقلاب هم چند کار تو تاثر کردیم.
بله، یکی توف، یکی حضور در نیه پریشان.
و شاید حالا این کار این نوایان یکی از
کارهای
خیلی
بزرگی بود که شما نمایش شد. تقریبا مفصله. آقای کرباچی رفته بودن نیویورک. بعد شهردار نیویورک هم خیلی بهشون عزت و احترام گذاشته بودند. یک روز مونده به پایان سفر گفتن که شما چیزی هست که ندیده باشین و بخواییم ببینین جایی محل اینا ایشون میگن که ما میخواستیم این نمایش بی نوایان رو ببینیم الان امروز مگه طوری مگه نمیشه گفتن نه بود بی نوایان رو چند ماه قبل باید رزرو کرد به ندرت ممکنه که بلیتی گیر بیاد اونم کسی که نمیتونه در واقع برای فروش میذاره اینا و تعریف میکردن گفتن که با حالت مرددی گفت نمیدونم شاید بتونید امشب ببینید بهتون خبر میدم بعد یک دو ساعت بعد بهشون زنگ میزنن میگن که ما دو تا بلیط گیر آوردیم ولی کنار هم نیستند یکی از اعضای دفترشون هم همراه آقای کرباچی بود. آقای کرباچی میگه که من رفتم دیدم که جمعیت لب و لب در واقع تماشاگر نشسته بود در واقع سالن پر از تماشاگر نشسته بود. از من سوال کردن گفتن که چطوری که تئاتر اونا اینجوری باید باشه که مثلا چند ماه پیش باید رزرو کنید در حالی که من دعوت تئاتر برام میاد میندازم توی این صندوق توی این کشو اصلا نمیرم نگاه بکنم گفتم برای اینکه جذابیت نداره نگاه یعنی میشه یک کاری کرد که آدم توی تهران من شهردار تهران بخوام مثلا یکی دعوت بکنم بگم آقا مثلا بلیط نیست امشب اینا گفتم بله گفتم که مثلا چی گفتم همین بینوایی رو من میارم روی صحنه همینجوری بشه بعد و بالاخره یه تجربه با من کرده بودن آقای کرباچی گفتن که کی میری روی صحنه من محاسبه کردم گفتم خب الان تالار آبینی هست و تمرین رو مثلا سه ماه تمرین و مثلا همزمان ساخت دکور و همین ها ایشون گفتم 6-7 ماه دیگه میاریم روی صحنه غافل از این که آقای کاظمی موقع مدیر عامل فرانسه بهمن بودن، اون سالن رو قرارداد بسته بودن که بازسازی بشه و در حال تخریب بخشی از این سالن بودن. خب منم فکر می‌کردم همون سرعت عمل خودم هست، بعدم بهشون گفتم که ممکنه یکم طول بکشه ولی ما تمرین رو شروع می‌کنیم. تمرین رو اومدیم در مجموعه آزادی شروع کردیم ولی سالن تمام نمی‌شد. بعد یه روزی دفتر آقای کرباچی رفتم، وقت ملاقات گرفتم، گفتم آقای نمیشه اینجوری. ایشون یه رندی کردن، زنگ زدن به آقای کاظمی جلوی من، گفت آقا این سالن چرا آماده نمیشه؟ اصلا این چرا این بینوای نمیاد رو صحنه؟ گفت آخه تمرین غریب‌پور تمام نشده. گفت تمرین تمام نشده یه سالن تمام نشده؟ گفت نه تمرین تمام نشده. بوشیر گذاشته من گفتم که من برای آقای کاظمی احترام قائلم ولی کاملا دروغ میگه. اجازه بدین که الان با یکی از این اعضای دفترتون بریم اونجا نگاه کنیم. گفت نه من خودم گزارش دارم که سالن تمام نشده. چیکار میتونیم بکنیم؟ گفتم این که تمرین رو در واقع تعطیل میکنم میرم سراغ ساختمون. سالن رو خودم به عهده میگیرم. بعد من تمرین متوقف کردم، سالن رو آماده اجرا کردم. یعنی موقعی که ما میخواستیم اجرا بکنیم هنوز پروژکتورهایی که میبایست اون سالن نصب بشه نبود. ما از لاله‌زار آورده بودیم، در حالی که توی شایعاتی که بودن میگفتن که پروژکتور از ایتالیا برش آوردن، نمیدونم وسایل اسپشال افکت و اینا رو از ایتالیا برش وارد کردن، از این داستانا. بعد آقای کرباچی شاید اصلا داستان یادش رفته بود، زنگ زده بود به آقای کاظمی که من امشب مهمون دارم پنج نفر، گفت بود جا نداریم. داستان برای یادش افتاده بود که بله میشه چنین کاری تو ایران کرد. و بینوایان اضافه بر اینکه یک محبوبیتی پیدا کرد، یک سری قواعد و در واقع مؤلفه های در اتحاد ایران را انداخت.
چه مدت اجرا شد؟
هفت ماه.
هفت ماه اجرا شد.
منتهی ناجوامردی این بود که میگفتن که اینجا یک محل پولشویی، یا مثلا چون یک نفر علیه من نوشته بود که بهروز غریب‌پور مزد خوشرخصیش رو از شهردار تهران گرفت و یک آپارتمان در فرمانیه به او دادن به خاطر بینوایان. یکی از تئاترهای سرشناسم بود و متاسفانه از همشهریای ما، عضو سابق گروه من. خب این باعث شد که در واقع وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، اینا وارد مسئله بشن. دائما چکای صادر شده برای بازیگرا، برای هر کسی رو اینا زیر سوال می‌بردن، رفته بودن تو بانک ملی روبروی فرانسه بهمن خیمه زده بودن که بلکه مثلا نقطه ضعفی از ما به دست بیارن، که خوشبختانه اصلا چنین خبری نبود. و من به دلیل فشار تئاتری ها بینوایان تعطیل کردم. بینوایان میتونست همین الان هم اجرا بشه. ما سیستم درونی گروه رو بر اساس در واقع حقوق و دستمزد درجه یک، درجه دو، درجه سه، کارآموز، در واقع نیروی داوطلب تقسیم بندی کرده بودیم. گروه ها سرویس داشتن برای اومدن و رفتن، غذای میان به هر حال آنتراکت می‌خوردن، اورژانس داشتیم، بیمه بیکاری داشتیم و به هر حال بسیاری از اتفاقاتی که امروز خانه تئاتر تمام تلاشش اینه که اون مؤلفه‌ها در واقع درست بشه. و اخیراً بهزاد فرهانی در مراسم بزرگداشتی که برای من گرفته بودن گفتن که سرآغاز تئاتر حرفه‌ای ایران بینوایان بود و واقعا هم چنین بود. و بینوایان قربانی حب و بغض شخصی و تنگ نظری جامعه تئاتر شد. و اگر اون اتفاق ادامه پیدا میکرد، شهرداری میتونست جز تهیه کنندگان تئاتر همیشه حضور داشته باشه، چنانکه در تمام دنیا هست، ولی خب نذاشته، ناکام بود.
غیر از این کار بی‌نوایی که خب کار بزرگی بود، هم سطح این یک کار دیگه هم داشتیم.
من هم سطح این چند کار دیگه داشتم. یکی دیگه هفت‌خوان رستم برای المپیک غرب آسیا کار کردم که در سالن 12,000 نفری اجرا شد، 700 نفر توش بازی میکردن. بر اساس هفت‌خوان رستم کار کرده بودم، ترکیبی از بازیگر و انواع تکنیک های عروسکی بود و شاید بعد از اونه که دیگه خیلی از این افتتاحیه المپیک های دنیا رفتن سراغ داستان های اسطوره‌ای که داشته. ما اصلا قبل از اون یک سری در حرکات آکروباتیک یا کار با نور نظیر این بود. اصلا جالب اون که کشور عربی فیلماشو گرفته بودن که بعد این قطر اومد وقتی که میزبانی رو به عهده گرفته بود، در واقع ابن سینا و همه این دانشمندای ما رو تهیه داستانی به عنوان دانشمندان عرب در واقع نشون داده بود، ولی هیچ کدومشون ابهت هفت‌خوان رستم رو نداشتن. یا کلبه عموتوم رو کار کردم که کلبه عموتوم تبدیل شد به یک تحقیق دانشگاهی در دانشگاه کلیولند و اخیراً کتابش چاپ شده با عکس روجلد اجرای کلبه عموتوم من و به عنوان یک بیانیه یک غیر آمریکایی در ادامه تبعیض نژادی و فرهنگی در آمریکا بود که بعد با جلوس ترامپ این قضیه اصلا یه جوری دیگه ای شده، اصلا که همه متوجه شدن که این قضیه اصلا از بین نرفته، چون روشنفکر ایرانی که میگفتن که اصلا تبعیض نژادی وجود نداره، در حالی که در من آمریکا رفته بودم هنوز تبعیض نژادی میدیدم. و اون کتابم که یکی از مقالات شاجی به کار منه، اتفاقاً سوالش این بود که شما چطوری این به ذهنتون رسید که این رو بیارین صحنه، که من در واقع گفتم که با دیدن صحنه‌ای از طوفان کاترینا و تبعیض نژادی متوجه شدم که هنوز در ذهنیت شما تبعیض نژادی از بین نرفته. و کلبه عموتوم هم به همین حالت رو داشت و شاید حتی از بی‌نوایان هم و از نظر تحقیقات دانشگاهی عقب‌تر باشه، یعنی بی‌نوایان عقب‌تر باشه، هرچند بی‌نوایان در زمان خودش مثلا بی بی سی اینترنشنال یه برنامه 20 دقیقه‌ای راجع بهش تهیه کرده بود و برای بنان یک اتفاق بعد از پیروزی انقلاب ازش یاد کردن. در مورد کلبه عموتوم هم همین رو گفته بودم و که تصوری از این وجود نداشت که در ایران چنین نمایشی رو صحنه بره. حمله بر خود تعریف خود نباشه، اغلب اپراهایی هم که کار کردم چنین انعکاس بین‌المللی داشت.
خب توی حالا غیر از کار عروسکی، غیر از این ها، یعنی در واقع کار عروسکی رو حالا اون جلسه بعد سوال کنم، بجو کارهای نمایشی مهمتون دیگه کیوتی ها؟
من بعد از انقلاب با توف و حضور در آینه پریشان کار شروع کردم، کروغلی و چنیبل، سفر سبز در سبز، بین عبایان، کلبه عموتوم، ایکارو، 2342 روز بعد، قصه تلخ طلا، الان صحنه دیگه یادم نمیاد.
خیلی شب بازی به شیوه قاجار
شد؟ اون دیگه میره توی عروسکی که شما گفتید این جلسه بعد صحبت میکنه.
علی کوچیک هم میره توی طرح صحنه زده؟
بله اون طرح صحنه است.
استاد تیم شب بازی میاموزد که
اون کتابه.
یکی هم نگارش کار
2342 روز بعد، یعنی 8 سال. این سرنوشت یک ایرانیه. یا تو باشه من فیلم رو بهتون بدم. یک ایرانیه که در فرودگاه شارل دو گل تصمیم میگیره تا بهش ویزا ندن نیاد بیرون، و در همون جلت من به دلیل اینکه تماشاگر ما بیشتر انگلیسی بهش مسلط هستن دیالوگای انگلیسی گذاشتم، مکان رو تغییر دادم، فرودگاه لندن. اون زمان که من نوشتم 8 سال بود. بعدها بعد از اجرای ما معلوم شد که تا 15 سال اونجا بوده و کاملا روانی بود. یه آدمیه که مرور بر خاطرات گذشته میکنه در یک اتاقه که شیشه اینو محبوس کردن که وارد فرودگاه نشه، و به هر حال مسئله مهاجرت و کار موفقی بود. من در تهران، در پاریس، در اسلو این کار رو اجرا کردم، و نقدیه که همین امروز هم که اگر نگاه بکنین دارای محتوای گزنده ای.
اونجا که تو پاریس اسلو اینا واکنش چی؟
صادق خرازی موقع سفیر ایران در فرانسه بودن. ایشون بعد از اجرا اومدن من گفتن که بروز من یک دیپلمات سنگ دلم و تو منو گریوندی. و سوال جدیش همینه. این پناهنده خیلی سوال جالبی میگه، شما دارین از حقوق بشر صحبت میکنین، به منم ویزا نمیدید. خب من اگه الان بمیرم مجبوریم به جسد من اجازه دفن بدید؟ چرا من زنده منو قبول نمی‌کنید ولی مرده منو قبول می‌کنید؟ و انگیزه هایی که از اینجا رفته، و انگیزه ها واقعا نگاه می‌کنید باعث خیلی از مهاجرت‌ها شده. نوع برخوردی که سیستم دانش اداری دانشجویی داره با دانشجوها میکنه بدون درک اینکه اینا در چه مقطع سنی و در واقع عاطفی هستن به بحث گذاشته میشه، ولی با یک مونولوگ طولانی که حقیقتا من خودم به یک مناسبتی چند شب پیش فیلمو که مرور میکردم هنوز آدم و تحت تاثیر قرار میگیره. در اسلو که نشون دادیم یک خانم پیری اومده بودن، برای من خیلی جالب بود. مادم ازشون بعد از اجرا سوال کردم شما فارسی میدونین؟ گفتن نه. همزمان فیلم فرودگاه اسپیلبرگ هم با هم اینا تو اسلو نشون داده میشن. هر دو یک موضوع دارن. اون اصلا یه داستان دیگه است، این داستان دیگه است. یعنی منشأ یکیه. گفتش من تو رزومه خوندم که داستان مهاجرت یک ایرانیه. من چون زمان دکتر مصدق با شوهرم دوران نامزدیمو توی چیز طی می‌کردم، توی ایران طی می‌کردم، اومدم ببینم که این مهاجرت ها که من این روزا هم شاهدش هستم این چجوری. بعد الان برای یک ایرانی گریه کردم بدون اینکه مثلا بعضی از نقاط این رو میتونستم بفهمم. یعنی که اون قفس شیشه ای که روش نوشته دنجر، مثلا که کسی بهش نزدیک نشه و اینا، خیلی حالت عجیبی همدردی رو میتونه در تماشاگر ایجاد بکنه. تو اسلو هم برخورد خیلی خوب بود، تو پاریس هم همینطور، برای غربی‌ها، برای ایرانی‌ها.
نمایش ایکارو
ایکارو راجع به وستوالد مایرهولدر، بدونیم که مایرهولد یکی از کارگردان های طرفدار انقلاب اکتبر و تز خاصی در نوع بازیگری داره به شیوه بایومکانیک که استفاده از تمام در واقع مؤلفه‌های حرکتی بدن و بیان بدنه و طرد میکنه سیستم استادش استانیسلاوسکی رو، اما بعد متهم میشه که همراه با مایاکوفسکی و تعداد دیگه از هنرمندان، اینا هنرمندای فرمگرا هستن، فرمالیست هستن، و بعد مایرهولد دستگیر میشه، بازجویی میشه و بعد کشته میشه، که اساساً یک جلسه با آخرین جلسه بازجویی مایرهولد رو من به صحنه کشیدم که در نقد انقلاب اکتبر و استالینیسم. این برگرفته از افسانه های محلی به ایرانیه که به هر حال اینم نقدی است در دنیا پرستی و به هر حال توجه به ثروت بی معنا و که باعث از دست دادن خصایص واقعی انسانی میشه.
خب من فکر کنم این مجموعه اومده تو سر عنوان تئاتر فلسفی. میخوای اینو بزنیم برای فردا یا ادامه بدیم؟
ساعت چنده؟
الان 10:05.
نه دیگه بزنیم برای فردا. من روزم نیستم، لبم خوش شده.